دوستان گرامی شنونده همراه هستیم با خانم شعله پاکروان. امروز یک شنبه مهرشید ایرانی و در بخش مادرانها جنبش دادخواهی به ویژه اتفاقات مهمی که در هفته پیش در ایران اتفاق افتاد و موج دستگیری ها و بازداشت های گسترده چه در میان فعالین زنان و چه در فعالین کارگری و همچنین وکیلان. خانم پاکروان درود دارم، خوشحالم که باز هم صدای شما را داریم.
سلام بر آقای احدی عزیز، همه همکارانشون و همچنین هموطنان عزیزم.
خیلی مسائل هست که میتوان در موردش صحبت کرد، اما مهمترین و ویژگی ترین بخشی که شما فراهم آوردید برای این هفته در خدمتون هستیم.
من مهمترین چیزی که به نظرم اومد اینه که کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که از این به بعد اسید پاشی رو به عنوان مفسد فی الارض میخوان ارزیابی کنن. البته که قربانیان اسید پاشی واقعا زندگیشون نابود میشه برای همیشه، اما توجه داشته باشین که هنوز اسید پاشی های اصفهان که سال 93 بود به هیچ نتیجه‌ای نرسیده، هیچ کمکی به قربانیان نشده و از اون که بگذرین فتواهایی که بعضی از روحانیون در نماز جمعه ها دادن که برای مبارزه با بدحجابی یا بیحجابی بانوان ایرانی اسید رقیق شده به سر صورتشون بپاشین، این یک بام و دو هوا بودن واقعا آزاردهنده است، مردم رو اذیت میکنه که حالا میخواین یک دام جدید در واقع پهن بکنین به جای محدود کردن فروش اسید، به جای درمان کردن دردهای اساسی مردم و جوانها، به جای حل کردن مسئله بیاین فقط خوراک ماشین‌های اعدام رو بیشتر بکنید و به شکل قانونی. اگرچه جهان با فشارهایی که نهادهای بین‌المللی و البته مردم به حکومت آوردن، مسئله مواد مخدر رو در مجلس در واقع تغییراتی ایجاد کردن که ادامی های مواد مخدر کاسته بشه، حالا میخوان به جاش اسید پاش رو بیارن و وارد قانون بکنن که اعدام بشه. به هیچ عنوان دفاع قابل دفاع نیست اسید پاشی، اما اسید پاشی از جانب حکومت بارها و بارها مورد حمایت قرار گرفته و که به عنوان مفسد فی الارض اعلام بکنن، فکر نکنید که به نفع ما مردمه، نه، مطمئن باشید که اسیدپاش‌های اصفهان هرگز پیدا نخواهند شد و اونها هرگز مفسد فی الارض اعلام نخواهند شد. به هر حال این یک خبر بود که خیلی کوتاه به شکل گذرایی در رسانه‌ها اومد، ولی من فکر می‌کنم عمق زیادی داره و باید توجه بیشتری بهش داشته باشیم. درباره دستگیری ها خیلی سریع من میخوام بگم که ناهید شقاقی که بیش از دو هفته است که در بازداشت موقت قرار داره، برادرش اعلام کرده که در یک تماس کوتاه تلفنی گفته به دلیل طولانی بودن بازجویی ها و اینکه من خیلی باید طولانی بشینم و جواب بدم، دچار درد در ستون فقراتی که البته از همون موقعی هم که من ایران بودم و ناهید شقاقی رو می دیدم گهگداری توی بعضی از مراسم، این مشکل نشستن طولانی و دردهایی که در ستون فقرات حس می کرد رو داشت. اما با مادر ناهید من یک صحبتی داشتم که مادرش از همه فعالین اجتماعی، از همه انسانهای آزادی خواه تقاضا کرد که صدای دخترش باشن و این خیلی جالبه که من از ایشون سوال کردم که به نظر شما ناهید کاری کرده که شایسته دستگیر شدن باشه و ایشون با صراحت گفت مگه دفاع کردن از زنان و دختران یا کمک کردن به مردم کار بدیه که من بگم؟ دختر من در زمینه حقوق زنان کار میکرد و به مردم نیازمند کمک میکرد، به سیل زده ها و زلزله زده ها کمک کرده، هرگز کاری نکرده که من بتونم توی حتی تو دلم بگم که این دختر اشتباه کرده. به هر حال ناهید شقاقی یکی از فعالین عرصه حقوق زنان بود که در واقع در قالب یک گروه به اسم ندای زنان ایران فعالیت‌های بسیار انسانی و زیبایی داشت. همچنین اکرم نصیریان که نزدیک یک ماه زندان بود، بعد با وثیقه 200 میلیونی آزاد شد، تقریبا هفته قبل بود، اما چند روز پیش اعلام کرد که به من یک پیامکی زدن، یه اسمسی اومده که پرونده شما به گرمسار منتقل شده. خب آدم فکر میکنه چرا گرمسار؟ خود اکرم این سوال رو مطرح کرده که من هرگز نه در گرمسار زندگی کردم، نه در گرمسار کار کردم، نه چیزی که منو وابسته بکنه به این شهر. چراشو اکرم میگه نمیدونم، اما من به شخصه فکر میکنم در حال پرونده سازی برای یک گروه فعال هستن، همین ندای زنان ایران، و دلیلش رو من این میدونم که حکومت کلی گروه های فیک و دروغین ساخته، همونطوری که اپوزیسیون دروغکی ساخت، هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران این اپوزیسیون رو منتشر کرده. گروه های فعال در امور زنان هم به شکل فیک و دروغین ساخته شده، اما گروه مستقلی مثل ندای زنان مسلمه که حکومت در مقابلش جبهه میگیره، چرا که این گروه مستقل تونسته با فعالیت‌های انسانی و به شدت زیباش که مورد توجه مردم قرار گرفته، مورد اعتماد مردم قرار گرفته، حکومت میخواد در واقع این گروه مستقل رو زیر سوال ببره. مورد دیگه‌ای که میخوام دربارش صحبت کنم اینه که سبا کردافشاری که توی اعتراضات سال همین تابستون گذشته دستگیر شده بود و مشمول عفو 22 بهمن شده بود و آزاد شده بود، امروز مادرش با اعلام، یعنی در واقع با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که امروز ظهر ریختن خونه‌شون، وسایلش رو بردن و دستگیر شده. فکر میکنم آقای اوحدی عزیز بد نباشه که صحبت‌های این مادر رو هموطنانمون مستقیما بشنوند.
بله، پیام مادر رو پخش میکنیم. البته در برنامه‌های گذشته خانم پاکروان پیام تمام مادرانی که فرزندانشون دستگیر شده را پخش کردیم و اکنون میشنویم پیام مادر صبر.
امروز شنبه 11 خرداد 98 ساعت 12 ظهر مامورای امنیت به خونه ما اومدن و بعد از یک ساعت و نیم تفتیش خونه و وسایل شخصی، گوشی و فلش و لپتاپ دخترم صبا کردافشاری رو همراه خودشون بردن. یکی از مامورین خیلی منو تهدید کرد و دستمن به من زد و خودت هم با خودمون میبریم، و یکی از این آقایون هم یه دوربینی در دستش داشته که مرتب از ما و از وسایل شخصی، از مبل و کمد و لباسا فیلم میگرفتش. ما کاری نکردیم، ولی نمیدونم اینا چرا این کارو با ما میکنن، اینا دنبال چی هستن؟ صبای کردافشاری دختر من و خیلی های دیگه بیگناهن.
نکته دیگه‌ای که هست اینه که امیر سالار داوودی رو، همین وکیلی که زندانی شده، 30 سال زندان بهش دادن، که البته با اون اعمال ماده 134 که بیشتر کسانی که با زندانی ها در ارتباطن بهش میگن که تجمیع، در واقع میاد وقتی که 4 تا اتهام برای یک زندانی نوشته باشن، میان از بین اون 4 تا بالاترین و طولانی ترین مدت حبس رو اونو فقط اعمال میکنن، نه همش رو، که برای امیر سالار داوودی در اومده 15 سال، همونطوری که برای خانم ستوده هم همین مسئله بود. ببینید، اما سوال پیش میاد، جامعه وکلا چه کرده اند که الان به این تعداد زیاد وکیل در زندانه؟ جامعه وکلا چه خدمتی دارن به جامعه ایرانیان میکنن که این چنین مورد هجوم واقع میشن. البته که بخش آگاه و فعال و کنار مردم در این جامعه رو منظورمه، وگرنه وکلایی هستن که جز همون لیست آقای لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه که فقط از بین این تعداد میتونن مثلا بیان وکیل بگیرن. این برخوردهای سخت و سنگین نشان از حضور یک رئیس جدید، یعنی همین آقای رئیسی داره، نه اینکه رئیسی بدتر از لاریجانی باشه یا لاریجانی بدتر از شاهرودی باشه یا شاهرودی از یزدی قبلیش. همشون سر و ته یک کرباسن، همشون دشمن مردمن، رو در روی مردمن و همشون کسانی هستن که مسلماً اگر فردی از حلقه قدرت پاش به دلایلی به قوه قضاییه برسه، همه قوانین امکانش هست که زیر پا گذاشته بشه، همونطوری که سلمان خدادادی از مجازات حقیقی یک متجاوز گریخت، همونطوری که سعید طوسی گریخت و کسان دیگه. اما آقای رئیسی داره در همین ابتدای شروع ریاستش داره نشون میده که چند مرده حلاجه و قراره که به قول معروف مش نمونه خروار است این احکامی که داریم میبینیم. مجید اسدی رو خیلی مایلم براتون دربارش صحبت کنم. من مجید رو دو سه بار توی خونه آرش صادقی ملاقات کرده بودم. یک جوان بسیار مؤدب، بسیار خوشفکر، خیلی ذهن منظم و مرتبی داشت، میتونست مکنونات قلبیشو به قشنگترین شکل در جملات کوتاهی مطرح بکنه. اما مطلع شدیم که برادرش رو که استاد دانشگاه یزد بوده دستگیر کردن. گذشته از اتهاماتی که به این دو برادر زدن، از مادر مجید و برادرش خانم فاطمه وکیلی میخوام یاد بکنم که این مادر دلاور بلا فاصله بعد از دستگیری پسرش همین استاد دانشگاه اومده و درباره به اصطلاح دوتا پسرش صحبت کرده، بسیار زیبا گفته که پسران من زندانی شدن به خاطر اینی که اختلاس نکردن، به خاطر اینی که تو کار سرکوب مردم نیستن. ایشون گفتن که من به پسرام افتخار میکنم، من سرمو بالا میگیرم، چون بچه هام دارن شرافتمندانه زندگی میکنن، چون من به عنوان یک مادر راه درست و راستی رو به بچه هام یاد دادم، برای همینه که دست از سر بچه های من بر نمیدارن. ببینید این خیلی نکته مهمیه که مادران به اصطلاح ما در جامعه ایران دیگه میدونن که باید فریاد بزنن، از روز اولی که عزیزانشون دستگیر میشن باید صحبت کنن، پنهان نکنن، به قول و قرارهایی که این کارچاخونهای حکومتی که وارد زندگیشون میشن توجه نکنن و رو به مردم، چون ما مردم پناهی جز خودمون جز مردم نداریم. این مادران بسیار قشنگ دارن مسئله دفاع از فرزندانشون رو دارن جلو میبرن. بخشی از جنبش دادخواهی رو در واقع مادرانی که عزیزانشون الان در زندان هستن دارن این جنبش دادخواهی رو جلو میبرن، همونطوری که مادر سهیل عربی عزیز رو به مردم و تمام درخواستاش همیشه رو به مردم بوده، گله ها و شکایت هاش هم رو به مردمه. حالا که اسم سهیل اومد دلم میخواد که از آخرین نامه‌ای که نوشته، این سهیل عزیزی که خودش تحت شدیدترین فشار هاست، بیماره و اجازه درمان بهش نمیدن، در واقع یک تبعیدی عجیب و غریبی این سهیل داره دورانشو میگذرونه. درباره یک زندانی اعدام شده به نام غلام رضا خسروی نامه ای نوشته که سهیل خیلی قشنگ، من این تیکش رو انتخاب کردم، که فرابشرها نه ظالمند و نه مظلوم، بلکه با ظلم و فساد می ستیزند، حتی اگر به قیمت از دست دادن دارایی، آزادی و جانشان باشد. این تعریف جدای از کلمه فرابشرها، من خیلی خوشحالتر می شدم اگر سهیل می نوشت آزادگان، چرا که هزاران جوان آزاده که نه ظالم بودن، به کسی ظلم کردن و نه دلشون میخواسته که مظلوم باشن، بلکه دفاع کردن، هم از خودشون دفاع کردن، هم از کرامت انسانی دفاع کردن، هم از همبندیانشون، هموطنانشون و از انسانیت، از نفس انسانیت دفاع کردن. اینا جونشون رو دادن. ما نمیتونیم، اگر نمیتونیم اسم تک تکشون رو به یاد بیاریم و هر روز بر زبان بیاریم، همین هر از گاهی هم که اسمشون رو میاریم، در واقع غبار فراموشی رو از روی عزیزانمون، از روی اسم عزیزان مردم پاک میکنیم. آخرین حرفی که میدونم که طولانی شد، میخواستم درباره این اتفاق که یکی دو روز گذشته افتاد و قتل یک خانومی توسط وزیر سابق، معاون رئیس جمهور سابق، مردی که در 40 سال گذشته همیشه یک مقامی داشته، درسته وابسته به اصلاح طلبانه، اما در تمام دولت‌ها به هر حال اینها خانه نشین نبودن. من برداشتم از، میدونم که همه هموطنانم دنبال کردن، ویدیوهای مختلفی در اومد، به شکل افراطی و تهوع‌آوری خبرنگار صدا و سیما جست میگرفت و گزارش میداد، اما برداشت شخصی من از این ماجرا این بود که این داستان یک مسئلهیه که سر تا پاش لجن در لجنه و موج در موج داره کثافت و فساد ازش میزنه بالا، و برداشت من اینه که هر کس به این حکومت نزدیک بشه یا وابسته بشه، به هر شکلی فساد او رو هم در بر میگیره، حتی اگر به قول بعضی از اصلاح طلبان آدم باهوشی باشه، مثل آقای نجفی، فارغ التحصیل معتبرترین دانشگاه ها باشه، اما وقتی که وابسته به یک سیستم فاسد میشی، فساد تو رو هم در بر میگیره. خیلی ها میگن که این بانو هم دچار فساد بوده، بعید نیست، چرا که حکومت، میگم، موج در موج لجن تولید کرده. بله، من هم میدونم که کسان، زنان اقواگری هستن که با وزارت اطلاعات کار میکنن، زنانی هستن که در همین راهپیمایی‌های 22 بهمن و نمیدونم راهپیمایی‌های حکومتی شرکت میکنن با بدترین فرم حجاب، که اگر زنان عادی، دختران ما به اون شکل توی خیابون در حالت عادی بچرخن، میگیرنشون با کتککاری سوار ماشین گشت ارشاد میکنن، اما اونها وابسته به حکومتن. اما مسئله اینه که در کل یک قتل صورت گرفته، یک زن کشته شده. ما به یاد بیاریم که زنان همیشه تحت فشار بودن توی این حکومت، یا بهشون تجاوز شده، یا اگر در دفاع از خودشون در واقع دست به عملی زدن، باز هم قربانی شدن. اینجا دلم میخواد به عنوان حسن ختام یادی بکنم از دختر عزیز خودم ریحانه، که در نامه‌ای نوشت قانون رو مردها نوشتن و نتونستن درک بکنن که یک زن در شرایط تجاوز وقتی قرار میگیره چه عکس‌العملی نشون میده، و من اگر مثل فواره‌ای باشم که بیهوده میخواد دستش به آسمون برسه، باز هم تا روزی که زندم تلاش میکنم تا این قانون دفاع مشروع در حکومت تغییر یا اصلاح پیدا بکنه. یاد همه قربانیان تجاوز این حکومت، از ریحانه عزیزم، از پریناز خسروی و زهرا نویدپور گرامی باشه، و صدها و صدها دختر دیگه که اسمشون رو نمیدونیم ولی وجود داشتن.
خانم پاکروان، سپاسگزارم. ما هم یاد همه جانباختگان راه آزادی رو، به ویژه ریحانه رو گرامی میداریم در برنامه امروز. توضیحاتی که شما فرمودین، بازداشت برادر مجید اسدی، ایشون آقای محسن اسدی بودند که مدرس باستانشناسی و میراث فرهنگی در دانشگاه یزد بودند. 5 خرداد دقیقاً 1 هفته پیش بازداشت شدند. خانم پاکران مورد دیگر در مورد بازداشت بانوان که تلاش می‌کردند به خصوص روز جهانی زن با اهدای گل به بانوان، به ویژه بانوانی که محجبه بودند، در مترو تهران ایشون بازداشت شدند. خانم مژگان همراه با دختر 9 سالشون بود که توسط ماموران امنیتی بازداشت میشه در برابر چشم دخترش. خبر شدیم که 25 اردیبهشت یعنی 20 روز پس از بازداشتش ایشون را به زندان قرچک منتقل شد. اما خانم پاکروان از تاریخ 25 اردیبهشت تا امروز که ما با همدیگر در سخن هستیم هیچ خبری دیگه از ایشان نداریم و از حق داشتن وکیل منتخب خودشم محروم می باشد. این را هم خواستم در مورد خانم مژگان کشاورز با آگاهی دوستان برسانم. باز هم سپاسگزارم. اگه سخنی هست برای پایان می دانم همیشه یک یادآوری شما دارین در پایان هر گفتگو.
بله، من شدیداً به این معتقدم که در سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران داریم زندگی میکنیم و این در این دوران هممون یا باید شمع باشیم یا باید آینه و راه سومی وجود نداره.
شاد و پیروز باشین. امیدوارم هفته آینده هم باز هم در کنارتون باشیم خانم پاکروان.
زنده باشین. همه هموطنان عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.